تابو.
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده.
درست لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذاری خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید هرچی به درن.
سوالی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تن فروش هستیم.
خرید و فروش و مصرف ماریجوانا که در فرهنگ عمومی با عنوان وید یا علف هم شناخته می شود، در بعضی ایالت‌های آمریکا و در بعضی کشورهای اروپایی نه تنها جرم زدائی که هر روز آزادتر و عمومی‌تر شده. موضوعی به شدت مناقشه برانگیز که همه سوال‌های زیادی درباره آن دارند اما کمتر درباره‌اش حرف زده می شود. لیبرتاریان ها و طرفداران آزادی مطلق شهروندان می گویند به حکومت ها هیچ ربطی ندارد که هر انسان با بدن خود چه می کند. عده‌ای از متخصصان مصرف گاه گاه و تفننی علف را مضر نمی دانند و عده‌ای می گویند حتی یک بار مصرف این مواد می تواند آثار غیر قابل بازگشتی روی مغز انسان بگذارد، چه برسد به مصرف مداوم آن. دکتر تقی کیمیایی اسدی، پزشک متخصص مغز و اعصاب، و دکتر فوجان زینی، روانشناس، این هفته در تابو درباره همین موضوع بحث می‌کنند. من فهیم خزرعی‌دری هستم. سلام، به تابوی نفته خوش آمدید. آقای دکتر کیمیایی، بحث این هفته رو با شما آغاز می‌کنیم. سوال زیاده در این مورد، ولی من می‌خوام که پیش از هر سوال دیگری دقیقاً به این پرسش پاسخ بدیم که ماریجوانا چه اثری بر کجای ساختار مغز انسان دقیقاً می‌گذاره. می‌تونیم با این توضیح وارد بحث بشیم و بحث رو ادامه بدیم.
ماریجوانا مثل بقیه دواهایی که سایکودلیکن یا اینکه روانگردان هستن، گیرنده های توی خود مغز داره، گیرنده هایی که همون THC یا تتراهایدروکانابیس که ماده اصلی توهمزای حشیش هستش تو خود مغز هستن و وقتی مصرف میشن همین گیرنده های کانابیس رو توی مغز تحریک میکنن و همون حالات غیر عادی که تولید میکنن رو تولید میکنه به خاطر تحریک همین گیرنده هایی که گیرنده های خود کانابیسی که به طور طبیعی توی مغز هست و جزء سیستم لیمبیک مغز هست برای ایجاد ادراکات طبیعی که با مصرف ترکیبات حشیش یا کانابیس به طور غیر طبیعی به تحریک در میان و حالات غیر طبیعی ایجاد میکنه.
آیا ماندگار آقای دکتر میتونه که اثر ماندگاری داشته باشه بر فرد، روی کارکردهای مغز او میتونه به طور کلی اثر بگذاره، یا مثلا حتی در بعضی از تحلیل ها گفته میشه میتونه بخشهایی از مغز یا کارکردهای از مغز رو مختل کنه؟ آیا این ممکنه یا اینکه اثراتی است که موقت و کوتاه مدت و به پایان میرسه بعد از چند ساعت؟
من یه لیست جروم هستش از یه مقاله‌ای که 28 جون همین امسال در اومده و 4000 نفر رو مورد مطالعه قرار داده که بین 1 ماه تا 50 سال ماریجوانا مصرف کرده بودن و عوارض اینا رو همه رو نوشته و این عوارض از سکته مغزی گرفته تا اعتیاد به مواد دیگه، تا اعتیاد به خود مشتقات حشیش، تا سنگ کلیه، ایست قلبی، ایست تنفسی، ایده خودکشی داشتن یا حتی دست به خودکشی زدن موفقیت آمیز یا ناموفقیت آمیز و استفراغ‌های مقاوم به درمان، مرگ زودرس، تشنج، افزایش یا کاهش نامناسب وزن بدن، کاهش ویتامین‌های دیگه توی بدن، شکم درد، اختلالات شخصیتی و در موارد مزمنش ابتلا به بیماری دو قطبی یا بایپولار گزارش داده شده و در تمام کسانی که طولانی استفاده از کردن تمایل به اعتیادات دیگه درشون بسیار زیاد شده. ولی نکته مهمی که هستش اختلالات خاطره یا زوال عقل هستش که در مصرف کننده های مزمن ایجاد میشه. مطالعات زیادی کردن با تصویربرداری از مغز با اسکنهای مختلف در حینی که مصرف کننده تحت تاثیر هشیش هستش، عروق مغز به شدت منقبض میشه و این انقباض که باز کمخونی مغز میشه که احتمالاً عامل همون توهماتش هستش، بیشتر در سیستم هیپوکامپ هستش. سیستم هیپوکامپ در واقع سیستمی هستش که قش جلو پیشونی از طریق اون به بایگانی خاطرات آدم دسترسی پیدا میکنه و این کمخونی مزمنی که در هیپوکامپ ایجاد میشه در دراز مدت میتونه یک زوال عقل یا نسیان یا دیمنشی های مخصوص خودش رو ایجاد کنه.
اجازه بدید که بریم به خانم دکتر زینی، مهمان دیگر برنامه‌مون. خانم دکتر زینی، آنچه که آقای دکتر کیمیایی مطرح کردن خب تصویر ترسناکی است. با این حال میبینیم که در بعضی از ایالت‌های آمریکا، در خیلی از کشورهای اروپایی اساساً یه جنبشی اصلاً برای آزادسازی استفاده از ماریجوانا رو شاهد هستیم. مثلا در ایالت‌های مثل کالیفرنیا شما حتی فروشگاه‌هایی دارید که به آزادی اونجا سفارش قبول می‌کنند، مانیتورهایی وجود داره، انتخاب می‌کنن مردم، خرید می‌کنن و با همون تجهیزات. اگر که اینقدر با چیز وحشتناکی روبرو هستیم با عوارضی که آقای دکتر گفتند، چرا می‌بینیم که اینقدر تمایل بهش وجود داره و افراد زیادی اون رو امتحان می‌کنن؟
به هر صورت از خود بی خود شدن، مثل اینکه مثلا انسان تفاوتش با بقیه حیوانات اینه که این قسمت پیش جلوی فرانتال کورتکس به وجود اومده که فکر زیاد می‌کنه. انسان هم سعی می‌کنن گهگداری این افکار رو کمش بکنن با موادی که ممکنه استفاده کنن. ضررهای ماریجوانا نسبت به ضررهای بقیه مواد مخدر مثل تریاک یا کوکائین یا آمفتامین یا کریستال شیشه از و و و خیلی خیلی کمتر بوده، ولی دلیل بر این نیست که ضرر نزنه. مثل که سیگار الان بزرگترین ضررها رو به انسان‌ها داره میزنه، ولی خب دارن میفروشنش. مشروب خوردن ضررهاشو همه ماها میدونیم، ولی خب همه دنیا هم دارن استفاده میکنن. اگر یک ماده ای رو که ضرر داره برای بدن شما، چه گوشت قرمز باشه، چه چربی زیاد باشه، چه نمک باشه، چه شکر باشه که الان همه دنیا دارن استفاده میکنن، بدترین دراگ الان شکری که داره استفاده میشه، اگر که خب یک بدن زیاد از این مصرف بکنه و روزانه مصرف بکنه، شروع میکنه طبیعتاً بدن رو به تحلیل بردن. اگر هر کدوم از این موارد رو گهگداری یک نفر داره استفاده میکنه برای تفنن، برای تیست، برای لذت بردن، خب بدن حتی اگر بهش نسازه سعی میکنه که خودش رو بازسازی بکنه. صحبت هایی رو که جناب دکتر میفرمودن داشتن ریسرچ رو میگفتن که کسانی هستن که دارن به زیاد استفاده میکنن، هر روز استفاده میکنن و طبیعتاً هر ماده ای رو شما مکررن زیاد استفاده بکنید، به هر صورت به بدن شما ضرر خواهد داد. آیا این نیازی هست که برای انسان‌ها وجود داره؟ مکررن شما می‌بینید که احتیاج به اینه که استراحتی به وجود بیاد، نه فقط برای بدن بلکه برای مغز هم وجود میاد. واسه همینم الان سالیان ساله مایندفولنس، مدیتیشن، یوگا از دنیای شرق یواش یواش دیگه به دنیای غرب هم اومده که یاد بگیرن اشخاص چجوری استرسشون رو پایین‌تر بیارن. برخی از اشخاص دوست دارن که خیلی سریع‌تر این کار رو انجام بدن بدون اینی که زحمتش رو بکشن. در حقیقت یک ماده رو استفاده میکنین و با اون ماده فوری میتونین این کار رو انجام بدین. در نتیجه بله، این رو میتونن استفاده بکنن از اغلب مواد مخدر که بتونن تغییری در مدل احساسات و مدل فکر کردنشون مغز رو تقریبا تغییر میده.
موافق نیستم که این اثر تغییر ذهنیت مواد مخدر من جمله توهمزاها هیچ گونه اثر مفیدی برای کارهای زندگی بشر داشته باشه. شما وقتی که ماریجوانا مصرف میکنید از دنیای واقعی خارج میشین. این فیلتری که تو مغزتون هستش که در واقع پردازشایی که در زیر سطح آگاهی در مغز جریان دارن و نباید به آگاهیتون برسن و همه در هم و بر هم هستن و هیچ ارتباطی با واقعیت دنیای خارج یا حتی واقعیتی که در ذهن شما هست و شما رو مضطرب کرده یا افسرده کرده یا دچار گرفتاری‌های کار و زندگی کرده، هیچ ارتباطی با اونا نمیتونه داشته باشه و اون حالت ذهنی که براتون این مواد روان افسا یا روانگردان ایجاد میکنن هیچ گونه کمکی برای حل مسائلتون نخواهد کرد. شما نمیتونین از یک سیستم الکتروشیمیایی که در حال اختلال هستش محصول خوبی دریافت کنید که بتونید مورد استفاده قرار بدین. وقتی که شما یه ماده روانگردانی استفاده میکنین، چیزی که به ادراکتون میرسه هیچ ارتباطی با واقعیت نداره و هیچ قابلیت استفاده هم نداره و فقط یه حالت گول زننده هستش که دور از واقعیته. از نظر تفننی مصرف کردنش هم واقعا روهای خیلی بهتری هستش، دور از این که آدم خودشو داره در واقع مخاطره عوارض که گفتم قرار بده. دیدم مریضی که از مشتقات جدید ماریجوانا به اسم K2 استفاده می کردن، هفته این نبود که من در بیمارستان یکی دو نفرشون نبینم که ایست قلبی یا ایست تنفسی کردن و هیچ کنمشون هم زنده نموندن. اون وقت از نظر حکومت ها چرا آزادش کردن؟ تنها چیزی که واقعا به نظر میرسه این هستش که میخوان زندان ها رو خالی کنن، مخصوصا در امریکا میخوان مردم رو آزاد بگذارن، ولی اشکالشون در این هستش که نمیان مردم رو تعلیم بدن که این کارهایی که میکنن چه عوارضی ممکنه برای خودشون و برای اجتماعشون ایجاد کنه. به همین جهت من کاملا مخالف آزاد کردن مصرف ماریجوانا به هر طریقی هستم.
خانم دکتر زینی، من سوالم اینه که خب این روزها از خیلی ها میشنویم که با مصرف مثلا مقدار کمی ماریجوانا یک تجربه معنوی رو اینطور که توصیف میکنن یا یک تجربه عمیقی رو تونستن بهش دسترسی پیدا بکنن و اون رو گزارش میدن، یا مثلا به سطح دیگری از آگاهی خودشون به زمان و مکان دست پیدا کردن. میخوام بدونم اگر کسی با این تجربه نزد شما بیاد، الزاماً فکر میکنید که کاری کرده که صرفاً به خودش ضرر زده اینطور که آقای دکتر کیمیایی میگن، یا این تجربه هم به هر حال تجربه‌ای هست که میشه برای اون ارزشی قائل شد؟
ببینید، من هم دلم میخواد هر دو طرف رو بگیرم. من جناب دکتر رو باهاشون هم عقیدم تو خیلی از شرایط و خب پزشک هستن، ایشون اصلا خورده هستن به اینی که انسان‌ها رو به فضای سلامت ببرن و مشخصا ماریجوانا تو هیچ شرایطی یک انسان رو به فضای سلامت نمیبره. آیا اشخاصی هستن که وقتی که ماریجوانا رو استفاده میکنن تجربیات به خصوصی دارن؟ بله، به خاطر اینکه اون ماریجوانا یکی از دراگای هستش که تمام قسمت مغز رو در بر میگیره. ممکنه مثلا کوکائین یک قسمت به خصوصی رو فقط در بر بگیره، ولی ماریجوانا تمام قسمت مغز رو در بر میگیره. دانچه خیلی ها تصورشون اینه که من شروع میکنم شعر گفتن، از خود بیخود میشم و یه مقدار زیادی مسائلی رو که ممکنه تشویش و اضطراب به وجود بیاره که باعث نگه داشتن خلاقیت یک نفر بشه، با ماریجوانا کمتر میشه و در نتیجه طرف دست پیدا میکنه به اون که خلاقیتش رو تجربه بکنه. من 23 سال الان با معتادا دارم کار میکنم، برای خیلی مدت کوتاهی قسمت هایی از مغزشون یک دفعه باز میشه و تجربه میکنن که خب براشون جالبه، ولی آیا این کاریه که قرار هر روز آدم ها انجام بدن؟ میدونین، فکر نمی کنم. به گهگداری یک نفر میخواد یه چیزی تجربه بکنه که احساس خلسگی بکنه، خب تفرق میکنه، یک تجربه است. من فکر کنم کماکان تفاوت این جریان اینه که آیا انسان‌ها خوششون میاد از تجربه کردن چیزهای عجیب؟ بله. آیا ماریجوانا هم تو اون شرایط میتونه جالب باشه؟ بله. ولی اینه که به هر صورت وقتی که یک دراگ رو شما از فضای تفنن در بیارید و فضای روزمرهش بکنید، ضررهاشو خواهد داشتم، اون هم نمیشه کتمان کرد. یکی از دلایل دیگه که حداقل در امریکا شروع شد مسئله ماریجوانا اوج گرفتن، زمانی بودش که به خاطر درد که زیاد بود، داروهایی رو مثل نارکاتیکس، مثل پین مدیکیشن، مثل اکسیتوسین و اینا رو داشتن به آدما میدادن که نه تنها اینها داشتن آدمها رو معتاد میکردن، شخصیتشون رو عوض میکردن، سیستمشون رو عوض میکردن. الان میبینین که توی امریکا بالاترین اپیدمی روی همین داروها و از اینجا شروع شد که وقتی که دیدن یک نفری که مثلا سرطان داره و درد خیلی زیاد داره، از اونجا برگشتن یک مقدار از پزشکان امریکا گفتن که اگر شما قراره به هر صورت این داروهای خیلی قویه که درد رو میاره پایین رو با آدم‌ها بدین که معتادشون کنین، تازه کار براشون نمی‌کنه، اینا باید بیشترش بکنن این مسئله رو، خب شاید ماریجوانا استفاده کردن اون همه ضرر اونو نداشته باشه، در نتیجه شروع کنین به جایی که بهشون اون نوع داروها رو بدین این رو بدین.
من قبل از اینکه برگردم با آقای دکتر کیمیایی، میخوام خیلی کوتاه ازتون بپرسم، چون شما تاکید کردین که خب حالا انسان شاید بخواد تجربه‌ای داشته باشه یا تفننی باشه، من خودم در تحقیقاتی میکردم، این چون ممکن شنوندگان ما از گروه سنی پایین‌تر هم باشن، این مدام در تحقیقات آمده بود که واقعا زیر 25 سال مغز انسان هنوز آمادگی این رو نداره که یک چنین تغییرات شیمیایی رو در خودش بپذیره و ممکنه آسیب دائمی به مغز وارد بشه. این آیا درسته خانم دکتر؟
بله، تمام تحقیقاتی که کردن، چون مغز انسان داره ساخته میشه تقریبا تا 25 سالگی و حتی برای مردها تا 27 سالگی، هر نوع ماده شیمیایی که مکررن به این مغز برسه تفاوت میده مدل ساخته شدن مغز رو. و به خاطر همین الان که شما میبینین الان بچه‌ها تقریبا سن 11 سالگی تو مدرسه دیگه دسترسی دارن. تو همین تحقیقات نشون داده کسانی که از زیر سن 18 سال شروع میکنن، درصد اینه که این اشخاص معتاد بشن به مواد خیلی خیلی بدتر، خیلی درصدش بالا میره. برای اینکه مدلی که مغز داره خودش رو در اون شرایط تدوین میکنه اینه که یاد نمیگیره مهارت فکر کردن درست، تشخیص دادن و تمیز دادن فکر درست و چجوری از احساسات نگهداری کردن. در از آدمی میبینیم که 30 سالشه هنوز رفتار بچه 11 ساله رو داره انجام میده، هم رو تصمیم گیری هم توی مسائل احساسی و رفتار. برای که اون قسمت های مغز هیچ وقت رشد نکرده. اسمش روشه Mind Altering Substance.
آقای دکتر کیمیایی، برمیگردم به شما. من میخوام ازتون بپرسم که مثلا موارد زیادی هست صحبت میشه این که ماریجوانا در درمان سر یا مثلا MS یه فهرستی از بیماری ها استفاده شده، یا مثلا در آمریکا رسما داروهایی از همین ماده موجود در ماریجوانا ساخته میشه، در خیلی از کشورهای دیگه هم گزارش ها هست که این داروها ساخته میشه، عرضه میشه، حتی در مواد غذایی مثلا کره کنابیس یا در آشپزی، در کیک، شکلات، نوشیدنی. خب با این نکته‌ای که شما می‌فرمایید، این رو وقت چه کار باید کرد؟
ببینید، برای مریضی که در واقع در فاز ترمینال یا نهایی بیماریش هستش، به هر چیزی که میتونیم استفاده میکنیم و ترسی از این نداریم که عارضه ایجاد بشه. ولی برای مریض مثلا سرعی هیچ گونه تحقیق دقیق بیطرف وجود نداره که مثلا سر رو خوب میکنه. در عوضش خود ماریجوانا در اثر مصرف طولانی میتونه سرزا باشه. برای تسکین درد هم همینجوریه. درست فرمودن خانم دکتر که یه اپیدمی مصرف شبه افیونیا تو دنیا هست، مخصوصا تو امریکا، و ما در آینده نه چندان دوری یه نسلی خواهیم داشت که اکثرشون اختلالات عمیق مغزی دارن، همجوری که خانم دکتر گفتن، و اینا زوال عقلی پیدا میکنن، راه حل مسائل رو نمیدونن، یاد نمیگیرن، و ساختار مغزشون، هم سیستم لیمبیکشون و هم قشر مغزشون به طور پراکنده دچار اشکال میشه. اون وقت مسئله تفننی استفاده کردن، واقعا من نمیدونم که چرا باید آدم برای تفنن خود شو در معرض ماده قرار بده که در واقع با ارزشترین هدیه طبیعت به اونو که محصول 3.8 میلیارد سال تحوله، اینو تغییر عمل کردی بدش و یه ادراک کاذبی بهش دست میده که خیلی زود گذره، عاقبت خوبی نداره. این تفننی استفاده کردنش هم برای من همیشه زیر سوال بود. اگر احتیاج دارین که فکر کن استرابتون رو کم کنین، کارهای فیزیکی انجام بدید، ورزش کنید، مدیتیشن کنید، یوگا برید، روابط اجتماعیتون رو بهتر کنید، اصلا سعی کنید مسئله استراباورتون یا افسردگیتون رو به طور علمی درمان کنید، به جای اینکه دستاویزتون این مواد روانگردان باشه. ما رو امسال تو واشنگتن مجبور کردن 3 ساعت راجع به همین ماریجوانا آموزش ببینیم. در واقع من میتونم خلاصه‌اش کنم که هیچ گونه اثر درمانی ثابت شده نداره، بلکه تاکید بر این هستش که عوارض زیادی ایجاد میکنه.
آقای دکتر، آیا این رو هم بد نیست اینجا بگیم، چون بین مصرف کنندگان ماریجوانا این وجود داره که گفته میشه مثلا گیاهی یا ماده که THC کمتری داره اون وقت عوارض روانی کمتری داره، حالا اگه THCش خیلی بالاتر باشه عوارض روانیش بالاتر یا اثر مخربش روی مغز، این هم همینطور هست؟
بله، همه موادی که روی مغز اثر داره دوز دیپندنته، یعنی وابسته به مقدار مصرفی هستش. اینو درباره کوکائین مطالعه کردن، کوکائین رو رقیقش کردن و مقدار خیلی جزئی زدن، هیچ گونه اثری روی مریض با معتاد کوکائینی نداشته، در حالی که مقدار زیاد چون که بذارن بهش اون راش کوکائینی رو میده. ماریجوانا هم همین هستش، ولی این در واقع یه چونه زدنی هست که اصلا چرا باید استفاده بشه. اگر میخواین لذت ایجاد کنین، راه های بسیار زیادی هستش که لذت ایجاد کنین، و شما نمیدونین که همون اولین مصرفی که میکنین میتونه باعث سکته قلبی و مغزی و یا قطع تنفستون یا ایست قلبی بشه.
چنین مواردی گزارش شده آقای دکتر؟
اتفاقا من همین جلوم هستش، همین کمتر از یک ماه نوشته اولیشو نوشته سکته مغزی، چهارمیشو نوشته ایسته تنفسی. اینا همه در عرض همون صفر تا یک ماه اول ایجاد میشه، یعنی همون تفنن استفاده میکنه و یه دفعه میدید سکته مغزی کرد. هیچ الزامی نداره که آدم این مغز نازنینشو که گرانبهاترینه، یعنی در واقع مدیر بدنش هستش، به هیچ دلیلی اختلال درش ایجاد نه.
خانم دکتر زینی، ما بحث THC رو کردیم، یکی از موارد مهمی که در بحث ماریجوانا مطرح هست. الان بحث در واقع دستکاری ژنتیک در این مواد هم هست برای اینکه بتونن درصد سرخوشی یا ایجاد وهم رو در این مواد افزایش بدن. آیا این خطر مستقلی رو و فراتری رو حتی تولید میکنه برای کسانی که ممکنه شنونده برنامه ما باشن و فکر بکنن به مصرف ماریجوانا؟
حتما. اولین صحبت اینه که دکتر میفرمودن که چرا یک نفر حالت تفننی استفاده میکنه. خب برای اینکه شما هر چقدر که لذت ببرین از مسائل معمولی، مقداری که این نوع مواد مخدر هر کدومشون دوپامین مغز رو یک دفعه میاره بالا رو، خب مثلا رفتن سینما یا یه ساز موسیقی زدن یا هر چیزی، یک رقصیدن به وجود نمیاره. در نتیجه وقتی که تجربه همچین دوپامین سرجی که میکنه اون شخص، دیگه حالتهای عادی بهش کیفو نمیده، مغز اونها رو در یک جای قفل میکنه که فقط دیگه اون رو میخواد استفاده کنه. الان شما دارین دقت میکنین به اینی که تمام این گیاه ها رو دارن جنتیکلی مادفای میکنن و مخصوصا وصلشون میکنن به چیزهای دیگه. THC که ماده‌ای هستش که هلوسیناتوریه، اون رو دارن بیشتر میکنن. من که 30 سال تو این کار هستم و دائم داشتم سمزدائی میکردم یا با معتادین کار میکردم، در عرض این 5 ساله اخیر بالاترین ریتی رو دیدم که اشخاصی که کارایی خیلی زیبایی داشتن در جامعه، سطح خیلی بالا در جامعه بودن، شروع کردن استفاده کردن و به فاصله 1 تا 2 سال خونه‌شون نشستن، سر کله‌شون رو از ته تراشیدن، هفتیر کنارشون گرفتن و دارن فکر میکنن تمام آدما دنبالشونن و پارانویای شدید. بیزنسمنای عالی بودن و همه اینا زندگی‌هاشون رو به فاصله 1 سال تا 2 سال کاملا از دست دادن و تو خونه‌شون نشستن. و به خاطر این جریانی که THC بالاتر و ژنتیک مودیفیکیشن و قاطی کردن ماریجوانا با چیزای دیگه، یا اینی که با MDMA با اکستسی قاطیش میکنن که قویتر و قویتر بشه. حالا هم که مثل بوتیک دیگه بلند میشن میرن قشنگ استفاده میگن که چه نوع چیزی رو میخوان، یه دونه استفاده میکنن که با صبح باشه که تحرک بده، یه دونه استفاده میکنن که شب باشه خوابشون بکنه. در نتیجه میبینی که الان این دیگه یه دونه برگی نبودش که میگن مثلا طرف میشه یه دونه کیسه تخمه میخورد که یک ذره حالا سرش گیج بره خوشش بیاد. یه مقدار این جریان داره خطرناکتر میشه به خاطر اینی که خب برای فروش انواع و اقسام نوعای مختلفش رو دارن به وجود میارن. در نتیجه اینها خب چیزاییه که اگر هم دوست دارن انسانها با تفننش کیف بکنن، حداقل آدم باید ضررهاشو بدونه.
خانم دکتر زینی، در دقیقه پایانی برنامه هستیم، جمع‌بندی شما رو مخصوصا به عنوان روانشناس در مورد این موضوع خوبه که بشنویم، خطاب به شنوندگانی که یا ممکنه که از سر تفنن ماریجوانا مصرف بکنن یا این مصرف براشون به هر روزه تبدیل شده یا بی نهایت پرسش دارن در مورد این که امتحان بکنن یا نکنن.
به نظر من مسئولانه بودن راجع به استفاده هر ماده یا هر حرکتی که ما به این بدنمون داریم انجام میدیم و مغزمون مهمه. آگاه باشیم به اینه که چه چیزی رو داریم توی بدنمون میاریم. یه کسی که آگاهانه این کارو میکنه قاعدتاً ممکنه که بتونه لذت‌هاش رو ببره. وقتی که قراره که این فضا تغییر پیدا بکنه به مسمومیت بدنش یا صدمه بزنه، اون رو هم باید در نظر بگیره و بتونه آگاهانه جلوی خودش رو بگیره. مسئله اعتیاد شوخی نیست. اگر که شمایی که دارین تصمیم میگیرین این کار رو انجام بدین، در خانوادتون بیماری اعتیاد رواج داره و اکثر ایرانی ها کسانی هستن که به هر صورت یک جوری در خانوادشون وجود داره، حضور داشته باشید که به هر صورت بیماری اعتیاد توی سیستم شما هست و بعد به خاطر مسائل رفتاری و ژنتیکلی خودش رو دوباره نشون خواهد داد. و اگر که شما میرید سر مواد مخدره که گفتم دوپامین روی میبره بالا، تمام اونها برمیگرده و ممکنه بدون اینی که نیتی داشته باشید با همون یک بار و دو بار این فضای ادیکشن رو در سیستمتون شروع بکنین و تمام عمر باهاش درگیر باشین. تفنن واقعا اسمش توش گهگداریه. گهگداری هر سیستم بدنی میتونه خودش رو بازسازی بکنه، ولی اگر یک مسئله ای رو دارن طولانی انجام میدن، مطمئن باشن که خطرهاش در کنارشه. هیچ کسی هم از این جریان قصر به در نخواهد برد.
بسیار سپاسگزارم دکتر فوجان زینی و دکتر تقی کیمیای اسدی، میهمانان این هفته برنامه تابو.